فلسفه 29:2
عرض کرده بودم که دو تا نهله فلسفی وجود دارد که حلقه ارتباط بین فلسفه یونان و فلسفه قرون وسطا و همینطور فلسفه اسلامی است. از این جهت اینها اهمیت بسیار دارند و نوشته های اینها. یکی را کم و بیش معرفی کردن حوزه نوفیثاغوری، عمده تعلیمات اونها را خلاصه کردن در چند چیز. یکی این بود که آنها دوست داشتند خدا را بسیار تنزیه کنند و نتیجه آن این می شد که خدا بسیار برتر از آن است که خودش مستقیم دست به این عالم ماده بزند، برای اینکه این عالم ماده عالم نواقصات و عالم ممکنات و شرور و اینجور چیزاست. ماده است دیگه. پس برای اینکه نیات الهی در روی زمین اجرا شود، واسطه ای برای این گرفتند و این واسطه را هم از فلسفه افلاطون پیدا کردند، دمیورگوس را. لذا بعضی از اینها این تنزیه باعث شد کارشون به اینجا بکشه، بگن سه چیز وجود دارد: خدا، خالق و مخلوق. که ما مثلا این رو هرگز نمیگیم، اینجوری به نظر ما پارادوکسیکاله بگیم خدا، خالق و مخلوق، چون ما خدا را مساوی خالق میگیریم، به یک خدا قائل میشویم، یک مخلوق دیگه، دوتا چیز قائل نمیشویم، یکیش خدا یکیش خالق. خب این خیلی بده. این یک اثر اون نگاه بود. یک اثر دیگرش این بود که بنابراین ما خدا را از راه شهود مستقیم فقط می توانیم درک کنیم. این عرض کردم که یه جور به نحو پارادوکسیکاله. پارادوکسی که به نظر میاد اینه که من اولا میگم این چنان متعالی است که دست من از او کوتاهه و او اصلا عنایتی به این طرف ندارد، بعدم میگم من میتوانم او را به طور شهود مستقیم بشناسم. این دوتا با هم جور در نمیاد. نکته سومی که اونها بدعت گذاشتن در فکر، انتقال مثالهای افلاطون به علم الهی بود و به این ترتیب یک چیزی را در فلسفه درست کردند به نام آنچه بعدها اعیان ثابت نامیده می شود، مخصوصا در عرفان اسلامی. بگیم هر چیز قبل از پیدایش عین ثابتش، اصطلاح دیگه این عین یعنی حقیقت دیگه، یعنی وجود خارجی، عین یعنی وجود خارجی. قید ثابت برای اینه که یعنی مثلا فرض کن این شاگرد عین خارجی است دیگه، ولی متغیره در طول زمان، در دگرگونی و تحوله، ولی عین متعلق به این که در علم الهی است اون عین ثابته، اون دیگه دگرگون نمیشه. این تولید عین ثابت بود به دست نوفیثاغوری، انتقال مثال به اونجا و تولید ماهیت پیش از وجود، وجود خارجی، تولید چیزی که ماهیت من قبل از اینکه به وجود بیایم در علم خدا وجود دارد. خب این یک اثرش اینه که بنابراین هر چیزی قبل از پیدایش در علم خدا وجود دارد و تتمه هایی دارد که در فلسفه باید سر جای خودش بحث بشه. من میخواستم اجمالا همین اندازه شما از اون نهله نوپیثاغوری آشنا بشوید. یکی دیگر از این نهله ها که گفته بودن دوتاست افلاطونیان متوسطن. من در اونجا دو نفر از اون آدم های مشهورشون رو هم اسم بردم برای شما جهت یادآوری میگم. یکی نومنیوس اهل سوریه است که اون دوره اسمش بوده آپامئا، الان بهش میگیم سوریه. یکی چی؟ کی بود اون یک نفر دیگر؟ خب نیکوماخوس چی؟ گراسای. یادتون میره اصلا نگاه نکردی. دو نفر اسم بردم، یکی نیکوماخوس اهل گراساست، یکی هم اهل آپامئا نومنیس. اما حوزه افلاطونی متوسط این ها بسیار غریبه، آدم حیرت میکنه. من در این نمایشگاه کتاب یک کتاب بسیار خوب دیدم در اون بخش فروش آزاد، نه در بخش کتاب هایی که با اون کارت و غیره میدهم. خیلی کتاب خوبی بود، به اصطلاح گزینش هایی از متون فیلسوفان از پیش از سقراط تا فلوتی، از همه اینها یک چیزهایی را گزینش کرده بودم با یه ذره توضیح نوشته. خیلی گزینه خوبی بود به نظر من. اینطوری وقتی به این کتاب نگاه کردم دیدم از همه مطلبی در اونجا هست، از آدمهایی که شاید شما دکتر بشوید اسمش رو نشنوید. یه آدمهایی وجود دارد در اینجا، مثلا عرض میکنم کسانی وجود دارد که ما تدریس نمی کنیم برای شما و مگر حالا چطور بشه در دوره های بالاتر، اونم اگر مثلا من زوگم بکشه، یک استادی زوگش نکشه اصلا اونم تدریس نمی کنه، بسته یعنی یه جورایی به زوگ خود معلمه. بزن پاره هایی از اون هم به اصطلاح گزینش کردن، از همه گزینش کردن غیر از این دوتا، غیر از این دوتا نهله. اصلا نمیدونم تقدیر این دوتا نهله چطور، تقدیر وجود دارد دیگه، حالا نمیدونم شما عقیده دارید یا نه. من که بسیار به تقدیر الهی معتقدم، بسیار، حتی گاهی این باعث میشه که من یکسره خودم را در وسط نبینم در کارها. اینا هم تقدیرشون چطور شده؟ متفکرهای غربی، اونایی که در کار میکنن، اونها یه مقدار به اصطلاح مثل ما نیستن، کارشون آدمشون زیاده و بنابراین کارشون گسترده، آدم زیاد، مثلا 80 نفر استاد فلسفه ارسطو در دانشگاه کمپ آکسفورد، خیلیه دیگه، مگه نه؟ واقعا خیلی. بازم با این همه متخصص فلسفه یونان درباره اینها نمیدونم چرا خیلی کم کار میشود، الا در تاریخ فلسفه یونان که دانشگاه کمبریج درست کرده بعد از تاریخ فلسفه گاتری تاریخ را آورده تا آخر ارسطو، قرار بوده بیاورد تا آخر فلوتین، نوشته خودش اینه، بعد معتقد شده که فلسفه یونان اینجا تمام میشه، اونی که بعد از اینه تا فلوتین این یه جورایی شبه یونانیه، اورجینال نیست یونانی، یعنی قاطیه با افکاری از مسیحیت، از متکلمان مسیحی غیر اینا، متوجهی؟ لذا اون بخش رو دانش این ننوشته، مقاومت کرده ننوشته، برخلاف قراردادشون با دانشگاه کمبریج. اینها رو من میدونم. خب اینو دادن به یک نفر، گفتن تو یک عده جمع کن این بخش را بنویسید، هر کس راجع به بخشی. در اون کتاب دو مقاله خوب راجع به اینها وجود دارد، واقعا اینجا هم هست. تاریخ فلسفه دوره هلنیستی زیر نظر پروفسور آرمسترانگ اینجا هم هست، کتاب بسیار بسیار. اگر کسی خواست، چون که خود کتاب ممکنه سخت گیر بیاد، نسخه الکترونیکیش هم این ور اون ور هست در بین شاگردان من آقای میریانفر، غیره از همه چیز با خبرن. اگر کسی خواست من میتونم وساطت کنم، میریانفر از اون نسخهش به شما بده. تقدیرشون چطور بوده نمیدونم، مثل تقدیر بعضی ها که هیچ شانسی ندارد در دنیا، یا تو قبول نداری تقدیر رو، باید قبول داشته، هیچ راهی نیست. فکر کنی یکی خودش زرنگ باشه به جایی میرسه، اصلا این چیزا نیست. همش شما در عوام یعنی میگن قسمت، مگه نه؟ نه، آره تقدیره، اسمش تقدیره. در حوزه افلاطونی متوسط یکی از ویژگی های عام حوزه التقاط چیزی از رواقیان، چیزی از افلاطون، چیزی از ارسطو، چیزی از دینداری مسیحی، متوجهید؟ از همه برداشت کردن. مثلا فرض بفرمایید منطق ارسطویی رو جدی گرفتن با بعضی تعلیمات افلاطون. از نو فیثاغوریان چیزی در بر گرفتند، اینها نو فیثاغوریان که عرض کردم، مثلا تعالی الهی را اینها از اونها یاد گرفتند. یک شیوه های عارفانه را از روحانیت عرض کردند و جدی گرفتند. بنابراین آدم هایی به وجود آمدند در مکتب افلاطونیان متوسط که آدم های خاصی هستند از نظر نگاه به جهان و دین و فلسفه و عرفان و غیره. حاصل این تلاش اینها و نگاه کردن به دیدگاه های مختلف این شد که اعتقاداتی پیدا کردن که قبلاً به اون صورت در تاریخ فلسفه وجود نداشت. یکی از اون اعتقادات اینه که غایت تلاش فلسفی و فکر فلسفی چیه؟ آدم چرا باید فلسفه بخونه؟ گفتن غایتش اینه که حد المقدور آدم شبیه خدا بشه. بنابراین ببینید این حرف فیثاغورس، این حرف افلاطونه، این حرف سقراط. و اونها مثل نو فیثاغوریان برای اینکه شبیه خدا بشوند می آیند خدا را بررسی کنند. میگن ما در جهان یک امر وحدانی داری که سه جنبه دارد. جنبه اول الوهیت بسیار متعالی، و از او یک چیزی پدید می آید به نام موناس، و از موناس یک هن دیگر پدید. هن یک لغت یونانیه به معنای واحد، هن دیگه. هن یعنی واحد، یک واحد دیگر از او پدید می آید. بنابراین نطقه ابتدایی نظریه موسوم به نظریه فیض یا همون نظریه صدور، فیض هم بهش میگن دیگه، فیض شیخ بعضی جاها اصلا بهش میگه فیض، نظریه فیض، نطقه اصلی نظریه فیض نظریه افلاطونیان متوسط است. برای شما یادآوری میکنم که آنها هم سه چیز قائل بودند، اما نمیگفتند این از اون، اون از این. متوجه چی میگم؟ بله، میگفتند که این سه چیز وجود دارد و اون دست نمیزنه به این چیز و این وسطی دست میزنه به این چیز. اما اینها یک چیز دیگه میگن، میگن دومی از اولی، سومی از دومی پدید میآید. پیدایش این طوری را بهش میگن فیض. متوجهی؟ ما پیدایش مع الواسطه، این صدور اینه. اون اولی صدور نبود، نظریه اونها چه نمی نویسی به من نگاه. بله، میترسم نگاه کنی فکرت بره یه جای دیگه. بهش میگن نظریه فیض. خب بنابراین اگر از شما بپرسن نخستین بذر آن چه ما بهش میگیم نظریه صدور در مثلا فلسفه اسلامی، میگیم از واحد که خداوند باشد عقل اول صادر میشود، از او عقل دوم، اینجوری میگن دیگه. این از کجا پدید آمد؟ میگیم این از دو تا نهل پدید آمد، یکی نو فیثاغوریان، یکی افلاطونیان. نو فیثاغوریان نظریه صدور نداشتند، اما نظریه واسطه داشتند. این دو چیزه، متوجهی؟ دو تا هویت. نو فیثاغوریان نظریه واسطه داشتند، اما اینها آن واسطه را تبدیل کردند به صادر اول. گفتن از واحد متعالی متعالی یک هن صادر میشه، هن یعنی واحد، اپسیلون نو با اکسان، با اکسان به اصطلاح اکسان بهش میگن تنفس، اکسان نفس که هه، آره دیگه، به و اکسان نفس که صدا هی رو بیرون بیار. نمیشتی؟ آها، اینو بهش میگن، به این در یونانی میگن واحد، این اکسان نفس که صدای مثلا اگر روی یوپسیلون گفتن به شما بیاد اونو میکنه هو، اگر روی اپسیلون بیاد میکنه ه، روی اتا بیاد میکنه ه، اینجوری دیگه، روی اومیکرون بیاد میکنه هو. آفرین، آره، اینو بهش میگن اکسان نفس. ضد این را اکسان غیر نفس، من درست کردم، فارسی ندارد این لغت. بله 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 دیگه، چیز نمیخواد اتا، نه دیگه اتا خودش، نه این خودش ایه دیگه، ایه دیگه ای. و صدای هی که در اینجا میشنوی مربوط به اون آکسانه، حرف هی در یونانی وجود نداره. و یک خدای متعالی که اونم هنه، خودش هم هنه چون واحده دیگه، خدای متعالی، از او یک هنه دیگر، از او یک هنه دیگر، موناس. موناس، موناس چیزی نیست، موناس همون هنه، منتها اسم لاتینشه، اسم لاتین، لر لاتین موناد دیگه، موناد میشه همون مونادولوژی لایبنیت، موناد یعنی همین واحد، موناد، متوجهی؟ یعنی واحد، چیز جدیدی نیست. گیرم این در بعدها اسم موناس به خود گرفت برای اینکه افتاد به دست فیلسوفان زبان لاتین. بله، وگرنه اصلش هنه، 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 سه تا هنه، یکی از یکی صادر میشه. در اونجا صدور وجود ندارد، در اینجا نظریه صدور. بنابراین منشأ اصلی نظریه صدور ما باشیم، اینجور عرض میکنیم که تعالی الهی
در نظر نوفیثاغوریان باعث شد اونها بین خدا و بین زمین واسطه بگیرند، همین در ذهن بیشتر دینی فیلسوفان افلاطونی متوسط تبدیل شد به یه جور پیدایش، پیدایش یکی از یکی که بشه نظریه صدور. بهترین راه حل پیدایش کثرت از واحد شد در ذهن فارابی. برای فارابی این یک واقعا گنزی بود، این نظریه افلاطونیان متوسط که چطور میشه از خدای واحد کثیر به وجود بیاد. من در دلالت الحائرین ابن میمون خوندم، خوشبختانه، واقعا خوشبختانه، پیداست که این کتاب بسیار کمیاب بود یک دوره و ما دسترسی نداشتیم به این. آقای دکتر جهانگیری یه نسخه داشت، من یک بار شاگرد بودم در دکتری، حالا نمیدونم، من خیلی بلد نیستم حرف بزنم، کلاس رو نگاه نکنید و در بیرون یا چیزی از کسی بخوام. اونقدر طمع داشتم به دلالت الحائرین، گفتم آقا اینو بده من یه نسخه زیراکس کنم. معلوم شد آدم عقل نداره دیگه. وقتی اون درسای کلام رو تدریس میکرد آقای دکتر جان، بتاب گفتم فهمیدم اشتباه کردم، این نمیده این کتاب رو، من نباید میگفتم. بعد یه استدلالهایشون کرد، یعنی نده دیگه، معلوم بود نمیده، من نمیدونم چرا اینو خواستم. بنابراین مدت ها این به دست نیومد متاسفانه ما بدونیم توی دلالت الحائرین ابن میمون چی نوشته، ولی بعدها که به دست آمد من دیدم که خیلی خوشم آمدم، قاعده الواحد رو نقد کرده و قاعده الواحد رو خیلی خوب نقد کرده، قاعده الواحد رو غزالی هم نقد کرده، غزالی که من خوشم نمیاد، ولی اونم نقد کرده. میگم آقا تو چرا نقد میکنی غزالی، چرا قاعده الواحد رو نقد میکنی؟ میدونید از چه موضعی نقد میکنم؟ بله، یکی اینه، یکی هم دیندارانه دیگه، میگه شما دست خدا رو میبندید به این که یک چیز از اون صادر بشه، از اونم یک چیز صادر بشه، پس خدا خودش باید بیاد. از موضع دینی ابن میمون یه جوره دیگه نقد میکند، انشالله خودتون در دلالت الحائرین الان دیگه وجود داره. همه چیز تقدیر ما بوده، هیچی پیدا نشه، وقتی درس میخونیم کتاب تا زیراکس هم پیدا نشه، الان همه چیز وجود داره، مگه نه؟ بله؟ عجب بوده، خیلی عجب بوده براشون. بله بله، اصلا ده این عجب نبوده، کمالی کمالی که هر وقت دلت میخواد میای سر کلاس من، هر وقت دلت نمیخواد نمیای، و بسیار آزاد گذاشتم تو را عمدن، کمالی. میدونی چرا؟ برای اینکه تصوری از پیدایش از عدم نداشتند، متوجهید؟ میگفتن هر چه پدید بیاد به وسیله چیزی، از چیزی پدید می آید، یعنی از یک ماده از قبل موجود. اما فارابی مسلمانه، مگه نه؟ مسلمان معتقد خداوند عالم را می آفریند، نه از ماده از قبل موجود، چون میشه ثنوی و شرک. میگیم چجوری می آفریند این همه کثرت را؟ می بینه بهترین نظر، نظر صدوره، بگه از او این چیز، از او اون چیز، از او اون چیز، از آخری همه چیز. متوجهی؟ برای درست کردن نظریه صدور در فلسفه اسلامی، برای توضیح آفرینش از عدمه. متوجهی چی میگم؟ برای توضیح آفرینش از عدمه، یعنی چطور میشه خداوند هیچی نیست، خودشه، بقیه چیزها رو خلق میکنه. میگیم فیض، حالا بعدن حالا عرض میکنیم انشالله، میگیم فیض در فلوتی، میگیم فیض چیم؟ میگیم سر رفتن، جوشش هستی از اون سر رفتن. حالا من عرض میکنم، میگه یکی دوتا نیه کفریات اینجی، ولی ما قبول کردیم دیگه، وقتی هم نقد میکنه کسی خوشش نمیاد، بعد تذکرم باره آدم نمیدونه چه کار کنه. دیگه آقا کمالی بذار درسم را بگم تو حالت خوشه نگه نه، حالت خوشه نگه نه، امروز رو بستی مگه نه؟ بله بله، من نفت نه، من که تو را میشناسم رو اینا نمیشناسم، در بس 10 سال تو را میشناسم، تو بست و قدرت رو قشنگ میفرد الان تو بستی مگه نه؟ بله. آخه ببین اون یک استدلال همونه، متوجهی؟ میگن نفس را بشناس خدا را میشناسی ها، در فلسفه اسلامی میگن نفس فی وحدتها کل الگواست، یک استدلال همونه که نفس شبیه خداست در فعل، و الان که میگی من حرکت را میآفرینم چی اینها، بله ما باید یه جور دیگه بحث کنیم، نه مثل یونانی ها یک جور دیگه باید آفرینش را توضیح بدهیم. آدم دوم، آدمی که در اینجا خوبه اسمش رو شما بشناسید، کسی است که در کتاب‌های انگلیسی می‌نویسن پلوتارک. خب این تلفظ انگلیسیه و ربطی به اسم این آدم و ما ندارد، ما باید بگیم پلوتارخوس، این یادتون باشه، پلوتارخوس اهل خره خرنا، با ابتدای ساکن خرنا، اهل بنابراین پلوتارخوس خرنایی، پلوتارخوس خرنایی نویسنده است، یک کتابی نوشته زندگی های مردان بزرگ یونانی و رومی، خیلی کتاب خوبیه، من اگر درست یادم بمونه این به فارسی هم ترجمه شده، عجبه، بله؟ درست شده؟ خب واقعا ترجمه شده، کجاست؟ وجود داره؟ خیلی کتاب خوبه، خیلی خیلی خوبه، 2 کتاب وجود دارد برای مردان، شناختن مردان نامی یونان و یونان باستان و روم، یکیش اینه، یکیش ولی از این بهتر افتخاری کتاب دیوگنس لائرتیوس، دیوگنس فیلسوفان بزرگ، این دیگه ترجمه نشده، شده؟ نه ترجمه نشده، دیوگنس لائرتیوس ترجمه نشده، بله؟ نمی کجا؟ کجا؟ آه یه نفر اینا رو گزینش کرده ترجمه، نه نمیدونم، ولی کتاب خودش ترجمه نشده، کتاب بهترین چاپش در ویرایش لوئره، هر کس بخواهد هم انگلیسی بخوانه هم یونانی، به اصطلاح فلسفه یونانی یاد بگیرد، هم یک انگلیسی روان، ترجمه ویرایش لوبه، لوب کتابخانه لوب که مال دانشگاه هاروارده، این را دیوگنس لائرتیوس در انجمن فلسفه وجود دارد، این کتاب در انجمن فلسفه، یه نسخه برای کسی که فلسفه یونانی دوست دارد، از تهیه این بسیار مهمه و بسیار خوانده، بسیار روایت شیرین و خیلی ساده، اصلا پیچیدگی نه در متن یونانی این نویسنده وجود دارد، انگلیسیش هم که پیچیدگی نه. پلوتارخوس تحت تأثیر افلاطون و مصرائیان و رواقیان و نوفیثاغوریان از مسئله نبوت را مطرح کرده است و علاوه بر این، این نخستین نویسنده با فکر فلسفی است که از وحی به این اسم یاد کرده است، یعنی وحی را به اسم وحی، وحی در اصطلاح رسمی اون، متوجهی مطرح میکند. او نیز از شهود مستقیم و تماس با امر متعالی مثل نوفی ساغوریان سخن میگوید، همون چیزی که بعدها در خلصه های فلوتین تحقق از هم پیدا کرد و رخ داد برای بشر، که بشر نشسته در اینجا از قالب مادی خودش فارغ بشه و به حقایق عالی را شهود کنه. اون میگه درباره خدا: در حالی که ما در اینجا در این پایین زیر بار سنگین انفعالات بدنی قرار داریم، نمیتوانیم هیچ پیوندی با خدا داشته باشیم. تا بدن ما وجود دارد امکان ندارد با خدا پیوندی داشته باشیم. میگیم پس ما با خدا هیچ پیوندی نداریم وقتی در روی زمین میگه چرا یک پیوندی داریم؟ یک پیوند ضعیف از راه تأملات فلسفی، ضعیف، مثل پیوند با کسی که در یک خواب مبهم میبینیم او را، آشکارم نمیبینیم، مبهم در رویا میبینیم. میگیم پس ما کی با خدا روشن و واضح پیوند مییابیم و آشنا میشویم با او؟ میگه وقتی نفس ما از بدن ما آزاد شود. اینم دو راه داد: یا باید بمیری، بله، یا چنان تربیت بشویم که زنده زنده بتوانیم از بدنمان غافل بشویم. این غفلت از بدن و پیوند به مراحل عالی تر هستی و به ویژه با امر متعالی یعنی خداوند، اسمش خلصه است. وقتی زنده ایم اسم فنیش میشه خلصه، وقتی زنده ایم. ولی پیوند با ملکوت بعد از مرگ دیگه خلصه نیست، برای اینکه نفس آزاده. پس خلصه یعنی ضمن اینکه زنده ایم و در بدنیم، با بدن هستیم، غافل بشویم از امور جسمانی و بدنی و در همون حال پیوند داشته باشیم با امور متعالی و در رأس آنها خداوند. چنین خلصه جورهای پارادوکسی کار اونجور که اینها توضیح میگن، آدمی که در خلصه وارد میشود زیبایی حیرت انگیز اون امور عالی و اصلا عقل و هوش این را میرباید. یعنی تا خلصه شروع شد رفته رفته باید چی بشه؟ بله؟ قوی تر بشه دیگه، برای اینکه من که الان چیزی نمی بینم، با فکرم خودم را می رسانم به جایی که خلصه برای من شروع بشه و در شهود مستقیم اون امر متعالی وارد می شدم. وقتی وارد شدم به خرگاه او و او را دیدم، بهتر میشه دیگه وضعم از این حیث، برای اینکه بیشتر مجذوب میشم، جذب زیبایی های او میشم. چجوری برمیگردم از این حالت به بدنم؟ سوال: چجوری اونی که در خلصه وارد شده و پیش رفته برمیگردد به این بدن که عبارت است از دل کندن از اون حالت خلصه آمیز و رویت زیبایی های بسیار شگفت‌انگیز؟ متوجه چی میگم؟ بله، آدم نمیدونه چجور خلصه وقتی حاصل شد طرف دوباره به بدنش برمیگرده. میخوام بگم این توضیح داده نمیشه در نه این نه فلوتین نه شاگرد فلوتین، که خلصه های فلوتین را میگم چهار بار، میدونید دیگه، چهار بار فلوتین نشسته این طوری شد. خب چهار بعدن برای چی برگشته به این عالم؟ یعنی چجور شده غافل شده دوباره از اونجا و متوجه بدنش شده؟ مگر نه اینکه بدنش غافل شده تا این مثلا این شروع نمیشه، مگر آدم از مادیات غافل بشه. وقتی غافل شدن من و اوضاع خلص آمیز شروع شد، دوباره برای چی این بمونه و من روی بیاورم به عالم مادی؟ بگیم خوبه، چه دیدی از جمله چیزهایی که در خلص دیدی؟ یه دونه بگو به پلوتارکوس، یه دونه بگو ببینیم چی دید. دیده من خدایی دیدم که سراسر خیر و پاکی. بارکر چطور؟ بنابراین از چنین خدایی شر به حاصل نمی آید. بگه به پس برای شر موجود در جهان آنگونه که من خدا را دیدم، باید بروید دنبال مبدع دیگری بگردید. آن خدایی که ما شناختیم نمیتواند مبدع شر باشد. میگم بابا دستتون درد نکند بابا. پس شما بنیانگذار ثنویت بوده اید، پس مانی باید بیاد دست شما رو ببوسه. میگه شما بنیانگذار ثنویت خیر و شر با دو مبدع بوده اید، در شهودتون اینجوری یافتید. متوجه شدید چی گفتیم؟ بنابراین اولین بار ثنویت این طوری راجع به خدا، ببین جدول ازداد فیثاغوریان را اشاره کنید الان در یاد داشتون بهش، جدول ازداد فیثاغوریان. اصلا به تو توصیه می کنم جدول ازداد فیثاغوریان را جدی بگیری در تاریخ فلسفه یونان، برای اینکه بعدها مهمترین توضیح ارسطو، مهمترین توضیح ارسطو از خدا به عنوان نخستین معقول و نخستین معشوق، پروتئورکتون، بنویسم این را برای تو، بله، پروتئورکتون. این رو چرا میگم؟ چون اون جدول ازداد را باید چیز کنید، جدی بگیری. اورکتون یعنی چی؟ اونی که آدم را به شوق می آورد، حالا اون که کمالی را امروز به شوق آورده، به انبساط، انبساط خاطر، متوجهی؟ اینو میگن بنابراین معشوق، اونی که آدم بهش عشق می ورزه، یعنی زیب. حتما شرطش اینه که باید زیبا باشد، اصلا لغت معنیش اینه. مثلا فرض کن تو ممکنه منو جذب کنی و من به تو علاقه من میشم از راه این که مثلا تو سوادت زیاده، متوجهی؟ اینا نمیگن اورکتون، حتما باید زیبا هم باشه طرف، وگرنه به واسطه یه هر چیز دیگر جذب کند و زیبایی توش نباشد اونو نمیگن. لغت من لغت رو دارم توضیح میدم، اونو نمیگن اورکتون، اونو چیزهای دیگه ممکنه بگن. اورکتون اون جذب کننده ایست که مجذوب را جذب میکنه به سوی خودش برای اینکه اولا زیباست، متوجه؟ بعد سوادش قشنگه، بعد پولش زیاده، بعد خوش بیانه، بعد متوجه چی میگن؟ اینا ممکنه باشه، ولی اول باید اون باشه. بنابراین معشوق اول، معشوق اول، بعد پروته نوعین، یعنی معقول اول، معقول اول. ارسطو از طریق جدول ازداد فیثاغوریان، نمیخوام الان ارسطو بگم ها، میخوام اون جدول اشاره کنم، به این توضیحات را درباره خدا میآورد. مبحث بسیار خوبی زده پیچیده است. حالا چطور میشه این ارسطو چطور این رو درست میکنه در لامدا؟ جدول ازدادی که ارسطو بهش متوسل می شود جدول ازداد فیثاغوریانه که یک طرفش خیره یک طرفش بده. در طرف خیر است مرد، در طرف شر است زن، در طرف خیر است زوج، در طرف شر است فرد، در طرف خیر است روز، در طرف شر است شب، این بر است خیر، این بر است شر. این جدول را باید شما ببینید. این بر هست محدود، این بر هست نامحدود. هر چه که یک غلط دارد در این طرف شر. حالا خواهید بود غلط زنها چیه؟ بله؟ چی؟ چی میگه؟ طرف خیر و شر، یعنی اول این بر خیره که مرده، این بر شر زنه. حتما شما عقیدتون اینه که مرد این بره فیثاغوریان غلط دیدن. بله معلومه. به هر حال این جدول مهمه. میدونید چرا مهمه؟ برای اینکه این جدول خیر و شر را در دو جا مقابل هم قرار، نظریه‌ای که خیر و شر را در مقابل هم قرار دهد نظریه توحیدی نیست. از نگاه بنده هر کس باشه، اصلا خیر شر به نظر ما نباید تقابل درست کنیم. الان من نمیخوام عقیده خودم رو بگم. بله چیه؟ چی میگی؟ سرت رو تکون میدی؟ چرا سرت رو تکون میدی؟ حرف من؟ درست میگه افتخاری. من خودم در جهان خیر نمیبینم، شر رو نمیبینم، یا اگر ببینم با هم میبینم، هیچ معلوم نیست خیر و شر چیه. اینها ساده لوحیه، بگیم این خیر این شر این چیه. خیر و شر را فقط کی میفهمه؟ خدا میفهمه. هیچ معلوم نیست این کار خیره یا شره. الان نمیخوام این چیزها رو بگم، میخوام این رو بگم. میخوام بگم این پلوتارخوس نخستین آدمی است که چی رو آفریده؟ ثنویت را، برای خیر و شر دو مبدا. برای اینکه میگه خدایی که من رفتم در اون حالات دیدم اصلا از اون خدا شر بعد نمی آید، شر باید مبدا دیگری داشته باشد. بنابراین اولین سنوی رسمی در باب خیر و شر پلوتارخوس خرنائی. بعد یک چیز دیگری کرد که باید فارابی بره جلوی این احترام کنه. اونها می گفتن که سه تا اگنوم وجود دارد، سه تا هن. اینا هم میگن بعضی از اون کسانی که ما هم مکتب ما هم، مثل ادروس اسکندرانی، این اسم رو بنویسید، ادروس اسکندرانی، می گفت سه تا هن وجود دارد، همون حرفی که زدن، یکی از یکی پدید میاد. ادروس اسکندرانی، اسکندرانی یعنی میدونید یعنی چه؟ اسکندرانی یعنی چی؟ کدوم اسکندریه؟ اسکندریه مصر آفرین، همون اسکندریه که الان زیر آبه. متوجه اسکندریه جدید در اونجا ساخته شده و اسکندریه قدیم الان زیر آب وجود دارد. بعضی وقتا نشون میدن در تلویزیون اسکندریه قدیم رو که رفته زیر آب در اثر زلزله اینا، و در به اصطلاح در همون ساحل که اسکندریه بوده دوباره شهر اسکندریه را ساخته. اسکندریه فیل. اسکندر گفته بودن به شما در ایران هم اسکندریه ساخته، در هندوستان هم اسکندریه ساخته، در مصر هم اسکندریه، هر جا را می گرفته اسکندریه می ساخته. همه اسکندریه ها از بین رفتند، مصر هم از بین، ولی در مصر یک چیزی شبیه اون دوباره ساختند و بنابراین فقط اسکندریه مصر باقی است. ادروس اسکندرانی غصه تو میگه این غلطه، نقد می کند پلوتارخوس هم مکتب خودش را و درست را. میگیم غلطه، میگیم غلطش چیه؟ میگه غلطش اینه، تو از کجا میدونی بین از اون خدا یه دونه واحد صادر میشه از اونم یه دونه؟ نه اینجوری نیست، شاید از خدا خیلی واسطه وجود داشته باشد. این همه فرشته که در چیز گفته میشه در مکتب دینی مسیحیت، اینا کیان؟ اینا واسطه یه فیض خدایی هست، واسطه یه فیض خدایی هست. بنابراین تعداد واسطه یه دونه نیست، بیشتره. میگیم والا باز عقل تو خوبه، در پارابی گفت تعداد واسطه چند تاست؟ ده. اون تعیین نکرد پلوتارخوس، تو بیشتره، ما نمیدونیم چند. بعدن این حرف رو در عالم اسلام کی زد؟ سهروردی. سهروردی گفت ما از کجا میدونیم؟ ده تاست، نه تاست بازه. واسطه خیلی زیاده اما نامحدود نیست، برای اینکه نامحدود معنا نداره. نامحدود نیست ولی خیلی زیاده، تعدادش ما نمیدونیم، فقط خدا میدونه. این در حکمت رو بشه و ظاهری نه در طول حالا عرض که اون یه چیز دیگر که سهروردی آورد به کمک نظریه نصاب، اون هیچ عقول طولی رو داریم عرض میکنیم. عقول عرضی که این قائله اون غیر از به اصطلاح عقول طولیه، بحث الان ما در عقول طولی. بنابراین این آدم فرشته شناسی هم دارد، پس فرشتگان را واسطه های الهی میداند برای رساندن اوامر الهی به روی زمین. پلوتارخوس ثنوی است در خیر و شر. یک ثنویت دیگر هم دارد در نفس و بدن مثل افلاطون. یک ثنویت دیگر هم اضافه می کند بر این دوتا ثنویت، ثنویت نفس و عقل. نفس و عقل یعنی چه؟ میگه ببین بشر دو چیز نیست، بشر سه چیزه. افلاطون میگه بشر دو چیزه، نفس و بدن، اینجوری نیست. بشر سه چیز، یه بدنه، یه نفسه، یه عقله، به کمک ارسطو. ارسطو میگفت نفس ما کارکردهای متفاوت دارد. بله افلاطون هم همین رو میگفت، گفت یک کارکرد عقلانی دارد، یک کارکرد شهوی دارد. افلاطون میگفت یک کارکرد غضبی، مگه نه؟ این می آید بدن را یه جا قرار میدهد، کارکرد عقلانی نفس را یه جا، بقیه کارکرده های نفس را اسم نفس روش میگذارد. متوجه چی میگه؟ بله؟ متوجه نشدی؟ افلاطون و ارسطو برای نفس کارکرده های قائلند، مثل عقل و شهوت و غضب، مگه نه؟ خرونا، این اهل خرونا میگه که بدنمون که هیچ، بدن اما ما دو چیز دیگر داریم، یکی عقل، یکی آن کار کرده های نفس که شهوت و غزله. نفس عبارت هست این دو چیز، عقل، عقل مشمول نفس نمیشه، عقل رو جدا میکنه به عنوان یک شیء مجزا از خود نفس. بنابراین عقل هویت مستقل مییابد در پلوتارکوس، و حالان که در افلاطون و ارسطو و فلسفه های قدیمی هویت مستقل نداشت، نفس عقل یک کارکردی از جنبه نفس بشر بود، در اینجا تبدیل میشه به یک جوهر، نه به یک حالت و کارکرد. از حالت کارکرد خارج میشه و هویت جوهری مییابد نفس، چیز ببخشید عقل. من میشوم سه جوهر، نفس و بدن، نفس و عقل. بنابراین نه تنها نفس در برابر بدنه، بلکه نفس در برابر عقلم هست. پس این آدم خیلی ثنویه، هم بدن را از یک جوهر میدونه، هم نفس را، هم عقل، و اینها را جدا از هم میدونه. همین که در سطح جهان و کل هستی برای خیر یه مبدا قائله که خداست، برای شر یک مبدا دیگر قائله. میگه اون چیه؟ اون چیه؟ اون مبدایی که مبدا شر چیه؟ اون خیر، خدا مبدا خیره، بنابراین مبدا اینه. حالا شر مبداش چیه؟ اسمش چیه؟ نه چی؟ نه اهریمن که یه چیز بعدیه. اهریمن نه، اهریمن که فارسیه، زردشتیه. نه، در زبان خود او در تو منشأ بدی چیه؟ در تو نفس. عقل که منشأ خیرات، نفس تو هم منشأ شرور توه. ها این را تعمیم میده به عالم، میگه بنابراین یک نفس عالم، همون افلاطون میگه یه نفس کلی وجود دارد، همون نفس کلی منشأ شر رو بزن. توجه، نفس عالم، عالم هم نفسی دارد، عالم هم نفسی دارد. پس عالم هم مثل انسان نفسی دارد، عقلی دارد، و چی دارد؟ بدنی دارد. این جسمشه، یک عقلی دارد، اون چیه؟ خدا. یه نفسی هم دارد که اونم شیطان عالمه دیگه، یعنی شر از اون پدید میاد در عالم. پس عالم انسان بزرگه و انسان جهان کوچک و عالم کوچکه. این مفاهیم رو خوبه ما بدونیم، چون بعدها خیلی با اینها ور رفته این ما در افکار ما، اینها خیلی وجود داره، خیلی وجود داره. به نظر تو از کجا برداشت مفهوم جهان بزرگ و جهان کوچک رو؟ اگر بدونی بیست بیت میدم. میفهمم تاریخ فلسفه، نه اصطلاح وجود داشته قبلا، وجود داشته اصطلاح علمی جهان بزرگ و جهان کوچک در فلسفه پیش از سقراط. میکروکاسموس. خب چی؟ کمرد صفر با چرا؟ چی؟ شما درستون خوب نمیخوانید دیگه، باید یکی یادتون بونه. دموکریتوس و لئوکیپوس، یادتونه رساله هایی که نوشته بودن چی بود؟ بله؟ یادتون افتاد؟ و یکی برای جهان، اینو جهان بزرگ، یکی برای انسان جهان کوچک، اصطلاحات اتمیانه. درست شد؟ یادتون افتاد؟ بله؟ نباید یادتون بره، البته یادتون میره. آدم وقتی جوانتره و تازه شروع کارشه مطالب یادش میره، نباید ناامید بشه. با مطالعات بیشتر و با تمرین فلسفه و ذهن این مسائل یادتون میمونه، اصلا بخواید هم یادتون نمیره یه وقتایی. اما این دلیل نمیشه بگید بذار در سیر طبیعیش من، باید مطالعاتتون زیاد باشه، تفکراتتون از زبانی. این که یادتون میره قابل سرزنش نیست، میخوام بگم یا از یاد آدم میره، ولی مثلا من از یادم نمیره اسم رساله مثلا لعو که، مگر از یادم میره؟ هی میگم شما به اندازه من نگفتید که، بنابراین یادتون میره. اما این دلیل نشه که بگید انشالله ما هم بعدا خواهیم بود. بله، بنابراین الان خودتون رو ول کنید، هیچی یادتون نمونه، این خوب نیست. پس این جهان صغیر و جهان کبیر را مطرح میکنه رسماً با گوای اینه. در فارابی شما میتونید ببینید، میگه جهان، فارابی در جهان شناسی جهان را انسان کبیر میدونه و انسان را جهان صغیر. واقعا توکل بر خدا، خیلی مطلب یادداشت کردن، میترسم شما را خسته کنم، هیچ راهی نیست. یک خلاصه از اینها باید بگم. یا خسته شدی؟ خسته شدی؟ خسته شدی؟ میگم میگه از صورتت معلوم خسته شد. آخه اگر الان نگم اینها را دیگه وقتم نمیشه که باید نه وقتم که هست الان، ولی من زیاد به نظرم رسید حرف زدم و شما رو خسته کردم. کمالی خسته شدی؟ راست میگه، باید گوش کنی دیگه. بیرون بیرون چرا؟ چی؟ نه بیرون که نمیری، نه نیست از اون میگیری، می نیست در ثانی زفت میشه، میگیری یه نسخه گوش میکنی یا نه نیست. ولی بذار من اینها رو بگم، هیچ راهی نیست، چون نگم دیگه بعد ما از جلسه بعد انشالله خود بلوتین رو بحث کنیم، یکی دو جلسه هم دیگه بعد اونو بگیم تمام بشه دیگه. بنابراین بذارید امروز از این فارغ بشم. من زیادم نیست یادداشتای من زیاده، یعنی هر قدر از روی این من تدریس کنم ادامه داره، برای اینکه خیلی مطلب توشه، من سانسور میکنم و یه جور تدریس میکنم به کار شما بیاد. اخلاق، ببینیم در این آدم در باب اخلاق چی میگه. کی رو دارم بحث میکنم؟ پلوتارخوس خدانایی. آره این یادتون باشه. میگه رهایی از انفعالات و خواسته ها، امیال، نه خوب است نه ممکن. یکی بگه من اصلا نمیخوام، نه اولا نمیتونه، ثانیا برفرض یکی تونست، میگه این خوب نیست. میگه بس ما چیکار کنیم؟ میگه اعتدال، نظریه اعتدال، اعتدال در امیال و خواسته. من نظریه اعتدال را حقیقتاً به لحاظ فلسفی نمیتونم بفهمم چیه. اعتدال چیه؟ من چند تا سیب باید بخورم؟ وقتی سیب میخوام بخورم چند تا باید بخورم؟ کمال. خب این افراطه یا اعتداله؟ وای آفرین، اعتدال اینه من تا آنجا که بتوانم سیب بخورم. خب این اعتداله، نه مرد مردانه، اسم این اعتداله.
نه اصلا اعتدال اینه. بله تا نه آقا ممکنه باشه. آقا ببین من الان میخوام، من الان میخوام پاستیل بخورم، انت باید بخورم. نه واقعا موزل این خدا شاهده، من پاستیل میخورم میگن که آقا زیاد میخوری، میگم آقا من دلم آقا بخورم دلم، اعتدال رو دارم رعایت میکنم. اون وقت افراط که دلمم نخواد پاستیلم من هی بخورم، این میشه افراط. طرف افراط قضیه اینه، اعتدالش اینه که دلم میخواد میخورم. تفریط اینه که دلم بخواد نخورم، این غلط. خب پس اعتدال چیه؟ اعتدال یعنی بی پارادوکسی کال، من هر کاری دلم خواست میکنم تا اونجا که میتونم، و وقتی عاجز بشم دیگه نمیکنم. خب این واقعا اعتداله. آقا دیگه نمیشه کسی رو ارشاد کرد آقای کمالی، اون یعنی ارشاد دیگه معنا ندارد. میگیم اعتدال را رعایت کن خانم. میگه بله خب دیگه، تا وقتی دلم میخواد و میتونم انجام میدم یه کاری رو، هر وقتی که نتونستم یا خسته شدم یا دلم نخواد میشه اعتدال دیگه. خب همه این کار رو دارم میکنن دیگه. مگه نه؟ آدم ها هم این کار رو مگه نمیکنن؟ بله آدم های بی اخلاق و هم این کار رو مگه نمیکنن؟ کمالی که باشه نمیذاره من تدریس. میدونید این کمالی الان ذوق کرده بیاد منو ببینه و کلاس من. هر روز ما هم در این ذوق نیست. یه روز که ذوق چطور میشه اینو من کشف نکردم. ذوق میکنه میاد. بعد بابا آمدی بذار من درسم رو بگم. این بچه ها جدیدن مثل تو نیستن. مگه نه؟ اینها جدید. بذار من به اینا فلسفه آموختن، فلسفه فکر کردن رو یاد بدم. تو میای با من فلسفانه بحث میکنی، برای اینا چه فایده دارد؟ کمال مهمان را کنترل میکنم انشالله اگر خدا به من عمر بده. بعد از این نه الان تو به دلت نیاد، تو که مهمان نیستی، صاحب خانه ای. من واقعا صاحب خانه ای، ارزش تو در چشم من خیلی بالاست. ولی اون مهمان هایی که بدون اجازه من میان سر کلاس من از جاهای دیگر و اسم روی من میگذارند رو در رو با بگاهت تمام، اینها باید کنترل بشوند. کمالی مردم عادی مگه چکار میکنند؟ نوشابه را بچه چقدر میخوره؟ حد یقف نمیداند بچه، تا وقتی دلش میخواد میخوره، مگه نه؟ حد یقف نمیداند. این اعتداله، این اعتداله، یعنی افراط تحقق نداره. یه نفر گفت که سیر شدی، یه نفر اونقدر خورد مرد در جا اونجا مرد، بعد این میخورد هنوز افتخاری. گفتن افتخاری سیر نشدی، مجلد گفت سیر اون خدا رحمتش کنه سیر اونه، متوجه ای؟ سیر اون ببین این. پس من در اعتدالم، هنوز میخورم نموندم. خیلی عامیانه است نظریه اعتدال اخلاق به نظر من. من چقدر نماز بخوانم؟ نه تو بگو. آقا من چقدر قرآن را روش باید تأمل کنم؟ هر روز، هر تا وقتی که دلم میخواد، یعنی نفسم خسته نیست، مگه نه؟ تا وقتی نفسم خسته نیست باید من کار علمی رو چقدر بکنم؟ چقدر باید ماشین برونم؟ تا وقتی میتونم برونم و دلم میخواد. خب به امامی باشه 24 ساعت میخواد ماشین برونی، پژو 206 بهش میدم بدونم از اون سیستم ها، این پیاده نمیشه. اما من در سال حاضر نیستم در تهران یه روب ماشین بدم، در خود تهران ها، حالا یکی نگز نیاره در بیرون از شهر، ولی در خود تهران حاضر نیستم. من خوبم یا او، جفتمون داریم اعتدال میکنیم، مگه نه؟ افراطی در کار، نه اون افراطی، چون اون دلش میخواد. منم اینجوری دلم، منم تفریف نمی کنم. معیار اعتدال مبهم، نظریه یمین ارسطو فایده نداره. بله در گفتگو و ارشاد آدم ها فایده داره. میگه پسرم موت اعتدال را رعایت کن، دخترم. اونم فکر میکنه من چیزی گفتم، متوجهی؟ فکر میکنه که حرف عاقلانه زدم. میگه بابام گفت که اعتدال رو باید، بارکالله پدر من فیلسوفه بلده، گفت اعتدال رو. میبینی این رو دو ساعت در خانه سخنرانی میکند به اهل خانه که اعتدال را رعایت کن. اعتدال چیه؟ بله بیسکویت میذارم من میخورم، بعد این اعتراض میکنه میگه آقا اعتدال رو شب رعایت کن. میگم اعتدال چیه در شب؟ اعتدال در شب عبارت از این است: دلم نخواد منم نخورم. وقتی دلم میخواد باید بخورم دیگه، دیگه یک ضرر میکنه. میگم اونت به خاطر اعتدال نیست، اون یک عامل دیگری باعث میشه من نخورم، متوجهی؟ این اعتدال نشد که قضا بیاد پیش من، من رعایت کنم هزار تا قاعده پزشکی و بهداشت را نخورم. این مگه اعتداله؟ اعتدال مبهمه. خدا رحمت کنه در ارسطو را و پلوتارکوس و خرونائی را. اینا خیلی پوز میدادن در خانه که نظریه اعتدال رو در اخلاق صاحب نظرن، ولی ما که از نظریه اعتدال مسائی نمی‌تونیم بفهمیم. بیشتر دیگه مانور ندارم روی پلوتارکوس. چی کار کنیم؟ آخه این اعتدال، آقا اصلا داشتن اینو میخواستن درست کنه ارسطو. میخواست بگه این مردمی که در کوچه بازار زندگی میکنن اعتدال را رعایت نمیکنه. آقا اعتدال ما میگیم معیارش رو بگه دیگه. چیه معیار؟
میگه
چند معیار؟ چند
معیار؟ حالا اون یه
معنی تو بگو، الان تو بگو اعتدال در بیسکویت خوردن چیه؟ پزشکی هم جزء اعتداله؟ نمیتونه، اون عمل اخلاقی نمیشه، اون یک عمل انتولوژی که متوجه چی میگم پزشکی تعیین میکنه این دوتا بیسکویت بخوره، این که اخلاق نشد. ما داریم اخلاق رو میگیم، متوجه؟ این مثل اون میشه که ببخشید یکی ناتوانه از یک کار بد نمیکنه، این نشد که این داره پرهیز میکنه، اون مثل اونه. مثلا من نمیتونم زیاد بیسکویت بخورم برای اینکه ضرر میکنه به من، خب این نشد که اعتدال یا پرهیز.
مثلا یه عامل بیرونی مثل اوت یا خدا را بزنیم، یعنی من یه سی دلم میخواد.
بنابراین اون عامل باید اعتدال رو تعریف کنه. منم همین رو میخوام میگم اکسترنال، در خود آدم نمیتونه بخواد. دینانی به من میگه، دینانی استاد بسیار عزیز منه دیگه، مگه نه؟ واقعا عزیز، شاید هیچ استادی برای شاگردش اینقدر عزیز نیست که آقای دکتر جهانگیری برای من عزیزه، آقای دکتر داوری عزیزه، آقای دکتر دینانی عزیزه. عزیزا به اندازه فهم و فراست هم برای من عزیزم. دینانی به من میگه دوام سفر دو چیز را تا میتوانی انجام بده. میگم چی؟ که آقا آدم شاگردش گمراه نمی کنه، تو چقدر مای منو گمراه می کنه؟ آدم شاگردش گمراه می کنه که من خودم هم این کار رو کردم، تا وقتی که می تونستم کشیدم، بعد گفتن آقا بکشی سم به برات دیگه، منم نمی کشم، موندم نگاه میکنم با حسد. میگه بارکالله به فهم تو، ادا اصول در نمیاری، مگه نه؟ میگی تا وقتی توانایی داشتم انجام دادم، الان دیگه نمیتونم. خب خیلی مرد سر راستی درگردی، اسم روش بذاری، متوجه چی میگم؟ اخلاق بذاری. چی بذاری؟ اینو اخلاق نمیگن آقای امام. من حوصله ندارم ماشین برانم در تهران، بیام قاعده رفتاری درست کنم برای این،
بگم در شأن من نیم ماشین بمون، اخلاق اقتضا میکنه من ماشین نرم، با ماشینم نیام دانشکده، بچه ها میبینن ناراحت میشن. متوجه ای؟ میگن ما کی از اون ماشین میخوایم بخریم؟ اخلاق درست کنم،
برن که حوصله ندارم ماشین. دشواره.
بذار آلبینوس اسم آدمه، آلبینوس باید بشنوید دیگه اینو. آلبینوس گفت که خدا نامتحرکه، مثل ارسطو، اما محرکم نیست، برخلاف ارسطو محرکم نیست. اصلا ارسطو هم میگفت محرک بودن او به زیباییشه دیگه، اورکتونه محسوق اول و اینجوری تحریک میکنه به خاطر زیبایی، میگه نه اصلا زیبایی او را امامی و آسمان و غیره درک نمیکنن تا به حرکت بیاید، او به واسطه نور حرکت میدهد، عمل میکند. بنابراین عقل بین خدا و عالم واسطه است و غیر از عقل هم واسطه هایی وجود دارد. آلبینوس بنابراین خدای اول و عقل را و به اصطلاح نفس را از یکدیگر جدا می‌کند. و کم کم واسطه گیری و تکثیر واسطه ها رسمیت پیدا می‌کند در این نویسنده. خدا را عالم می‌داند به همه چیز از راه علم الهی است که همون مثل افلاطونه. عالم می‌داند به این معنا که می‌داند از پیش چه خواهد شد. بنابراین نیازی ندارد خدا چیزی رخ بده او علم پیدا کنه. چیزی رخ میده چون او اونجوری علم دارد به آن. این میشه مفهوم بعدها در ابن سینا غیره، علم فعلی در مقابل علم انفعالی. چیزی رخ میده برای اینکه او اینجوری علم دارد به آن. در میان افلاطونیان متوسط آدم‌هایی وجود دارند مثل سلسوس. سلسوس ضد مسیحیت. سلسوس مخالف مسیحیت و میگه مسیحیت خدا را تنزل میدهد از تعالی اصلیش. خدا بسیار متعالی تر از آن است که از آموزه های مسیحیت برمی آید. مسیحیت نزدیک میکند خدا را به عالم ماده. و جایز نیست خدا تماسی با این جهان داشته باشد. از دیگر کسان آتیکوس و آپولیوس و ماکسیموس سوری. سوری که میگیم یعنی سور و سیدا در لبنان، اهل سور. ماکسیموس سوری، فرفریوس سوری هم از همونجاست، شاگرد فلوتی.
یعنی از سور و سیدا، نه سور و سیدا با هم، سوری که کنار سیداست، بندر سور در لبنان. ماکسیموس نیز به تعالی الهی قائل است و واسطه را میپذیرد، منتها شر را به وجود خود ماده نسبت میدهد و این اولین بار بعد از افلاطون که عالم ماده عالم شر رسما خوانده میشود.
دیگه بله، همه اینا تحت تاثیر تعالیم مسیح.
بله بله بله
بله.
نیایشی وجود دارد برای شما نوشتن، ماکسیموس کرده این نیایش را با خدا. اینو یه ذرهشو براتون میخوانم. میگه انسان فقط زمانی خدا را میتواند به طور کامل ببیند که خدا او را به هنگام مرگ یا پیری به پیش خود بخواند. اما تا اون زمان هم رؤیت آن زیبایی ممکن است لحظه ای رخ دهد. نباید وقتی نیایش می کنی برای امور بیهوده وقت خودت را و خدا را تلف کنی و امور عبس و دنیوی. چیزهایی که شایستگی دارند در جهان نیازی به دعا نیست، وجود پدید خواهد آمد. چیزهایی هم که شایستگی ندارند با دعا پدید نمی آید. تنها دعایی که در جهان مستجاب می شود دعایی است که برای امور خیر بشود. و کسی امور خیر را از کجا می داند؟ که کدوم خواست خیره تا برای اون دعا کند و اون اجابت می شود اگر دعا بشه؟ چون گفتیم چیزهای خوب شده خواهد شد، چیزهای بد هم نمی شود. نگاه این را ببینید که دعا، بنابراین دعا نباید بکنید. بله چرا، نیایش باید بکنید. وقتی که خیر را بشناسیم نیایش باید بکنید، اما خیر همواره شناختنی نیست. بسیار کوشیدم مختصر کنم روایت افلاطونیان متوسط. کاپلستون یک روایتی دارد از او بد نیست، از گزاد تنها کتاب فارسی است که در اون چیزی راجع به این دو تا مکتب آمده است. خود خانم ها و آقایون بخوانن کاپلستون را و به اصطلاح دقت کنن در مکاتب اینها. من برای اینکه شما را بیشتر خسته نکنم و اکتفای وقتمونم همین بود، این یادداشت ها رو بسیار مختصر برای شما روایت کردم. امیدوارم بتوانم انشاءالله در چند جلسه مانده پلوتین را برای شما روایت کنم. ممنون از توجه.